العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. هر شد که در بیان مشهور که محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه ازش استفاده میکنه و بحث‌های مهمی رو در مسئله مقدره واجب و وجوب برش متفرد میکنن، تقریبا چند مدعا وجود داره که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با این چند مدعا بعضیش مخالفن. مدعای اول این است که اراده کیف نفسانی است. مدعای دوم این است که اراده شوق مؤکده. مدعای سوم این است که اراده علت فعله. حضرت علامه طباطبایی در تحلیلی که در نهایه و حاشیه کفایه ارائه میکنند با این مدعاها مخالفند. البته یه فرقی داره حاشیه کفایه و نهایه که بهش اشاره خواهم کرد. فعلا چون آنچه منصوب و مبنای ایشان فرمایشاتشون در نهایه است ما نهایه را توضیح میدیم، بعد بر اساس توضیح فرمایششون فارقشون با حاشیه کفایه اشاره خواهیم کرد. پس ببینید این سه تا مدعا را ما بخواهیم بررسی کنیم. مدعای مشهور یک اراده کیف نفسانی است، دو اراده شوق مؤکده و سه اراده علت فعل. علامه طباطبایی در نهایه در فصل خامس عشر خلاصه نهایه در ذیل بحث کیفیات نفسانیه اشاره میکنند که فمنها الاراده، یکی از کیفیات نفسانی اراده است. قال فی الاسفار، عبارتی رو از اسفار ذکر میکنند که خلاصه اراده معنای واضحی دارد در عقل، منتها ممکن ما سخت باشه تعبیری را که حقیقت اراده را به ما برساند. بعد هم علامه ملا صدرا می فرمان وحیت اراده یوتقای از شهوت، اراده با میل و شهوت که معناش میل انسانیست مغایره. چرا؟ استدلالی را ملا صدرا ذکر می کنن تو اسفار که ازدت یورید الانسان ما لا یشتهی. گاهی وقتا انسان اراده میکنه چیزی را که بهش میل و اشتها نداره، که شرب دواء انکری ینفعه، مثلا دواء بدبوییست، دواء بدطعمیست، تلخیست، میل نداره، اشتها نداره، ولی اراده میکنه چون تصور میکنه منفعتش را تصدیق میکنه، به منفعتش ارادهش میکنه. آخوند ملاسقه را در اسفار وقت یشتهی مالایوید، گاهی وقتا هم اشتها میکنه چیزی رو که ارادش میکنه، که اکل طعام لذیذ یا زهرو. خب طعام لذیذیست به ضررشه، مریضه نباید این طعام رو بخوره، اشتها داره، میل داره، اما اراده نمیکنه. پس از نظر آخوند ملاسقه را اینطور که علامه عبارت رو نقل کردن، اراده غیر از شهوه و اشتها و میله، اراده میخوره به چیزی که میل وجود نداره درش، میل میخوره به چیزی که اراده درش نیست. اینا کاملا نشون میده که اراده غیر از شهوت و میل. علامه طباطبایی اونجا این عبارت رو دارن و به مثل بیانه از هر ان الاراده غیر الشوق المؤکد الذي عرفها به بعضهم. علامه طباطبایی میخوان از عبارت ملا سرا عمدن هم عبارت رو نقل کردن که دستشون به جای محکم برمی باشه، مقابل مشهور میخوان سنن بگن و به مثل بیان با همین بیان روشن میشه که اراده شوق مؤکد نیست. چطور؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه آدم شوق مؤکد پیدا میکنه به چیزی که ارادهش نمیکنه با همین بیان، نه تنها میل داره شوق مؤکد هم پیدا میکنه اما به خاطر ضعفش ارادهش نمیکنه، یا اراده میکنه چیزی را که اصلا شوق بهش نداره، فضلا از اینکه شوق مؤکد داشته باشه. پس به مثل بیان، به همین بیانی که آخوند ملا صدرا نشون دادن اراده غیر از شهوت و میله، اراده غیر از شوق و میل و شهوته، ما میتونیم ثابت بکنیم اراده غیر از شوق مؤکده. لذا تعبیرشون همینه و به مثل بیانه از هر اندل اراده، اراده غیر شوق مؤکد است اندلی عرف آبهی بعضهم. بعضی ها مثل مثلا ملا هادی سبزواری یا دیگران که از کرده محقق اصفهانی هم تو حاشیه کفایه خیلی تربیت میکنه و استفاده میکنه، تأکید میکنن اراده شوق مؤکده. علامه میگه نه، بیان آخوند ملا صدرا نشون میده که اراده غیر شوق محکم، غیر از شوق و غیر شوق محکم. من اراده میکنم جواب بدگوی بدطعمی را و میخورم بدون اینکه شوق داشته باشم، فضلا از شوق محکم، بدون اینکه اشتها میل شوق شوق محکمی باشه اراده میکنم انجام. بعد علامه اونجا یه تحقیقی را ارائه می کنن. پس ببینید تا الان این مدعا را ثابت کردن به نظر خودشون که کسی نمیتونه بگه اراده شوق مؤکد. فعلا ما بیان نهایی را میگیم، بعد حاشیه کفایه را بهش اضافه میکنیم. ایشون بعد می فرمان که علامه تحلیلی ارائه می کنن که میخوان حقیقت اراده را و جایگاه اراده را روشن کنن. می‌فرمان مملخص القول الذي يظهر به امر الاراده الذي يتوقع عليه فعل الفاعل المختار. ببین ایشون میگن خلاصه این مطلب اینه که ما معتقدیم آثار و افعال هر نوعی را ما باید به اون نوع نسبت بدیم و هر طبیعت نوعیه‌ای را علت فاعلی و منشأ آثار اون نوع بدانی، و همونطوری که در مقام اثبات صور نوعیه فلاسفه استدلال میکنن که اختلاف آثار دلیل اختلاف صورتهای نوعیه جوهریه است، در جای خودش برهان مفصلی ارائه میکنن، ایشون اینجا میفرمان همینطور شما همونطوری که آثاری رو که از اکسیژن هست دلیل قرار میدید برای اینکه صورت جوهریه نوعیه به نام اکسیژن وجود داره، آثاری رو که از هیدروژن میبینید دلیل قرار میدید برای اینکه صورت نوعیه هیدروژن در کاره، آثاری رو که از آب میبینید دلیل قرار میدید برای اینکه یک صورت نوعیه و یک فعلیت جوهریه وجود داره که اون آثار و اعراض قائم به اونند، هر اثری از آثار رو به صورت نوعیه جوهریه خودش نسبت میدید، ایشون میفرمان این قانون رو باید در مورد انسان هم پیاده کنید. در مورد فاعل مختار که حالا بحث ما سر انسان هم باید همینطور بگیم، هر اثری که بروز میکنه و صادر میشه باید مستند بشه به صورت نوعیه یعنی نفس انسانی. منتها فاعلیت نفس انسانی در صدور آثار با فاعلیت صورت اکسیژن در صدور آثارش تفاوت داره. اکسیژن فاعل آثاری است که از اکسیژن میاد، هیدروژن فاعل آثاری است که از اون صورت میاد، نفس انسانی هم فاعل آثاری است که از نفس انسانی بروز میکنه. با این تفاوت که اکسیژن فاعل به تبعه، نفس انسانی فاعل علمی، لذا از علامه میخوام بفرمایم شما باید آثار رو اولا به نفس نسبت بدید، ولی چون نفس توی ترتب این آثار به تبع عمل نمی کنه و فاعل علمیه، متممی میخواد فاعلیت فاعل. اون متمم فاعلیت فاعل علم، شوق، علاماقیل، حالا اینم عرض میکنیم تو عبارت ایشون، بعد اراده است. لذا شما وقتی دقت میکنید ایشون میفرماید، لذا شما وقتی میخواید با سیستم فلسفی نظر بدید نمیتونید فعل را به اراده نسبت بدید، این غلطه، و بگید اراده علت فعله، این درست نیست. اراده هرچی باشه علت فعل نیست. نمیتونید بگید اراده علت فعله، علم علت اراده است، اینم غلطه. بلکه باید هر اثری را اون صورت نوعیه نسبت بدید. منطقی صور نوعیه متفاوت هست. بعضی از این صور نوعیه در مبدعیت و فاعلیتشون نیازی به علم ندارن و متممی به نام علم و ارادتشون نیست. بعضی از این صور نوعیه متممی به نام علم و اراده میخوان. لذا ایشون میفرماید اگر کسی این تحلیل عقلی و این سیستم عقلی را تلقی کنه و خوبم بفهمه، اون موقع نتایجی داره این مطلب. اولین نتیجهش اینه که مشهور اشتباه کردن که گفتن اراده علت فعله، اون غلطه. دومین نتیجهش اینه که اشتباه میکنن که میگن فاعل علمی یعنی انسان مثلا که متمم فاعلیتش علم و اراده است. این هم میکنم توضیح بدم که این نتیجه رو باز خوب تصویر کنید. علم و اراده یعنی این، یعنی انسان وقتی میخواد یه فعلی رو ارادی انجام بده باید تصورش کنه، باید تصدیقش کنه، یعنی علمش بده. حتی اینجا ایشون بعد عبارت دارن علاماقیل شوق هم پیدا کنه.
این
حالا حالا اجازه بدید این شوق هم پیدا کنه. بعد که علم پیدا کرد، شوق پیدا کرد، اراده هم باید بکنه، بعد فعل انجام میشه. کنه انسان صورت نوعیه نفس انسانی وقتی میخواد مبدعیت فلان اثر بشه، تا این سه تا کیفیت نفسانی از نظر مشهور شکل نگیره، کیفیت نفسانی اول علمه، علم اصولی رو مشهور میگن کیف نفسانی، کیفیت نفسانی دوم شوق، کیفیت نفسانی سوم اراده است که مشهور بهش میگن شوق مؤکد. این سه تا، این سه تا باید بیان متمم فاعلیت نفس بشن، بعد نفس فعل رو انجام بده. حالا الان این فرمان اگر این تحلیل درست در بیاد که فعل مال نفسه، این سه کیف نفسانی که قطعا سه تا کیفیت هست، بعدا میگیم توی جای دیشون صریح عبارتشه که شوق کیف، اراده هم کیف، حالا علم کیف نیست، ولی سه چیز هم
اراده میخواد، علم میخواد که از نظر علامه علم کیف نقصانی نیست، اراده میخواد. تو نهای علامه میگه اراده کیف هست قطعا، تو حاشیه اسفار میخواد بگه اراده کیف هم نیست، که گفتم یه اختلافی با هم دارن، اشاره میکنن. علم میخواد کیف نفسانی اول، اراده میخواد کیف نفسانی، شوق میخواد کیف نفسانی دوم، اراده هم میخواد. از نظر مشهور این سه تا کیف هم، اراده هم شوق مؤکده، ولی اشتباه مشهور اینه که از نظر علامه که میان فعل رو به اراده میزنن، نه، فعل رو باید بزنن به نفس، بگن نفس مبدا فاعلی. اگر نفس شد مبدا فاعلی فعل، اراده که کیف نفسانی است متمم فاعلیت نفس مثل علم، حالا یه بحثی پیش میاد، آیا همیشه شوق هم لازمه یا نه؟ علامه اینجا میگه علاماقی شوق لازمه، که اگر بگیم شوق هم لازم نیست، اون موقع علامه چهار تا اختلاف پیدا میکنه. ببین اون سه تا سوالی که من طرح کردم این بود که اراده کیف است یک، اراده شوق مؤکد است دو، اراده علت فعل است سه. حالا سوال چهارم اینه که آیا قبل از اراده اصل شوق باید بیاد؟ این میشه چهارمی مطلب. اگر مجموع حرفای علامه رو بخوایم بررسی کنیم اینطوری میشه، علامه میگه در نهایه میگه من قبول دارم اراده کیف، در نهایه میگه من قبول دارم اراده کیف نفسانی، ولی قبول ندارم این اراده که کیف نفسانی شوق مؤکده، نه قبول ندارم. به مثل بیان ثابت میکنم اراده کیف نفسانی است اما شوق مؤکد نیست. قبولم ندارم اراده علت فعله، این شماره سه. قبولم ندارم حتما لازمه همیشه قبل از اراده شوق باشه، شوق و کیف نفسانی میدونم اما قبول ندارم همیشه و همه جا، اینم بحث میکنیم بعدن. ولی میشه چهار تا مطلب تو حاشیه اسفار، تو حاشیه کفایی فقط اون سه تا بحث شده، تو نهایه اینم لابلای مطالب میاد. خب حالا اگر تو این فضا قرار گرفتیم که ما اراده را کیف نفسانی دونستیم، شوق را کیف نفسانی دونستیم، اراده را غیر از شوق مؤکد قرار دادیم، فعلا تو سیر مشهور گفتیم فاعل انسان وقتی میخواد فاعل بشه علم میخواد، شوق میخواد، اراده هم میخواد، الان میگه باشه ابن نداره اینا رو هم بخواد، اما فاعل خود انسانه، اراده نیست. بعد یه نتیجه فنی دیگه هم اینجا میگیرن، میگن بنابراین چیزی که شما نباید بگید ما فاعلامون یا فاعل جبری هم یا فاعل اختیاری هم، فاعل بالجبر نداریم. میگه اینم نتیجه فنی این تحلیل. چرا؟ چون اگر گفتیم انسان مبدع فعله، فعل باید به انسان بخوره و انسان همیشه متممی میخواد به نام علم و اراده، امکان نداره بدون علم و اراده این فعل به انسان نسبت داده بشه. خیلی قشنگ تصمیم میگن نتیجه فرمیه بعدیش اینه که ما فاعل به جبر نداریم. فاعل به جبر دیگه نداریم. بله اگر کسی بخواد فاعل به جبر تصویر کنه، اون موقع بخواد فعل به انسان نسبت نده دیگه، اون موقع انسان فاعل نیست. بعد لذا اگر کسی رو به قول ما گفتیم تفنگ رو گرفتن بالای شقش گفتن بکش، او فاعل اختیاری، چون فعل رو با تصور و تصویر اراده میکنه اما اهم و مهم میکنه، میگه من بمیرم یا او بمیره، شاره گفته مثلا فلان میکشه، بعض وقت هم شاره بهش اجازه نمیده ولی خدا را بکشه، خودش کشته میشه. علامه بعد بگی این نتیجه دوم این تحلیل اینه. پس دقت کنید خیلی مرتبش که بخواد بکنیم فرموش علامه را اینطوری جمع میشه. علامه تواتبایی میفرماد من قبول ندارم که شما فعل رو به کی نسبت بدید؟ به اراده. و قبولم ندارم فعلی رو که قراره به انسان نسبت بدید بگید که بعضی وقتا با اراده است و وقتا بی اراده است. نه، همیشه حق فعلی که به انسان نسبت داده میشه علم و اراده میخواد. همون نتیجه دوم علم و اراده لازم داره. اما آیا علاوه بر علم و اراده شوق هم میخواد؟ که اون بحث چهارمی که عرض کردم اونو بعدا اشاره میکنم. اینجا که اشاره میکنن علاماقی، علاماقی شوق میخواد. خب حالا برگردیم به بحث اصلیم. پس نتیجه فرمایش علامه طباطبایی در نهایه در پاسخ به اون سه تا سوال اصلیمون این شد: اراده کیف نفسانیست، اراده شوق مؤکد نیست و اراده علت فعل نیست. جواب سه سوالش از این تقریبا تحلیل یه مقدار کاملتر در یه جای دیگر نهایه در ذیل مسئله قدرت از صفات ذات اقدس اله، باز حضرت علامه این تحلیل را یه مقدار کاملتر میکنن که باز اینم نشون میده فارق فرمایش ایشون در نهایه و حاشیه کفایه را. من عمدن استناد میدم که بعدم بتونید فارقه را در بیارید. اونجا در نهایه در ذیل مسئله قدرت که از صفات باریست تحلیلی ارائه میدن درباره قدرت که خلاصه قدرت کجا شکل میگیره. من میخوام کاری فعلا به قدرتش نداشته باشم که خیلی معطلتون بکنم، به این مطلب میخوام بپردازم که ما وقتی انسان رو نگاه میکنیم، انسان افعالی رو که میخواد منشأ صدورشون باشه نفس انسانی، در نفس انسانی برای اینکه انسان منشأ صدور فعلی بشه علم میخواد، اراده میخواد، برای قدرت اختیارم میخواد. منشأیتی که علم توش باشه، اراده توش باشه، اختیار توش باشه میشه قدرت برای انسان. هرگاه انسان بخواد در مورد انسان کلمه قدرت به کار میره، باید انسان منشأ فعل باشد یک، در اون منشأیتش علم دخالت کند دو، در اون منشأیت اراده دخالت کند سه، که اینا تو اون بحث قبلا داشتیم، اختیار هم داشته باشه ایشون. بعد اونجا این سوال مطرح میشه که درباره ذات اقدس اله که ما قدرت به کار میبریم، پس مجبوریم درباره خداوند منشأیت و قائل بشیم یک، علم و قائل بشیم دو که مشکل نداره، اراده هم قائل بشیم سه، اختیار هم قائل بشیم چهار. ایشون میگه نه، در مورد خداوند ما اراده نمیتونیم قائل بشیم. ایشون میگه در مورد خداوند وقتی ما بررسی میکنیم ببینیم خداوند رو متعال منشأ فعل، در این فعلی که منشأشه علم هم که داره، اختیار هم داره چون مجبری وجود نداره در مقابل ذات اقدس اله، همه مخلوق و عبد و مخلوق الهی همه عالم ماسوا، لذا علم هست، اختیار هست، منشأیت هست، علم هست، اختیار هست، اما خود اراده نیست. ایشون میگه چرا؟ سوال میکنه از خودش، میگه چون اراده کیف نفسانیه. بعد اونجا که بحث به اینجا میرسه یه اشکالی به خودش میکنه که بابا علم هم مشهور میگفتن کیف نفسانیه، شما چطوری درباره علم آمدید حرف مشهور رو اصلاح کردید؟ و علم را از مقوله کیف نفسانی خارج کردید، گفتید علم از صدق وجوده، وجود این طوریه، وجود تو هر مقوله‌ای متحد با اون مقوله است، وجود با در کیف کیفه، در کم کمه، در جوهر جوهره، در جوهر مادی مادیه، در جوهر مجرد مجرده، در جوهر نفسانی نفسانیه، در واجب واجبه. مگه اینطوری نمیگی؟ میگید علم اینطوریه، علم تو ما که تحقق پیدا میکنه به شکل علم حصولی، ازش از حدش کیف نفسانی میگیری. در خود نفس که علم حضوری به خودش داره، وقتی بررسیش میکنید از حدش جوهر نفسانی میگیری. در عقول که علم حضوری شکل میگیره، از حدش جوهر عقلانی میگیری. در واجب که علم حضوری شکل میگیره، از حد نداره، میگیم واجبه، ماهیت نداره. مگه نمیگید علم خصوصیت اینطوری داره؟ لذا شمای علامه طباطبایی تو بحث کیف نفسانی گفتید علاماقیل علم کیف نفسانیست، زیر بارش نرفتید. علامه میگه بله، ما در مورد علم گفتیم علاماقیل، اما در مورد اراده نگفتیم علاماقیل. ما معتقدیم، علامه میخواد بفرمایم، معتقدیم اراده مثل علم نیست که از صفات حقیقی وجود باشه. اراده کیف نفسانیست و یه مفهوم ماهویست. عمدن اینا رو میگیم که بعد حاشیه اسباب رو بتونیم، حاشیه کفایه رو بتونیم با هم کار کنیم. اراده کیف نفسانیست و مربوط به نفوس انسانیه و غیر انسانی اونجایی که کیف نفسانی شکل میگیره. نمیشه اراده رو مثل علم دید، لذا اونجا با تحلیلی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ارائه میکنن، یه تفکیکی میکنن بین علم و اراده. علم از صدق وجود میگیرن و میگن در هر جا که قدرت باشه علم دخالت میکنه، علمی هم که دخالت میکنه اینطوره، اما اراده نه. بعد نتیجه این تحلیل این میشه که قدرت جان، حالا اصلا ایشون به خاطر روایات اینو میفهمن، چون ظاهر روایات اینه که اراده مقام مال صفات فعله، اصلا ایشون به خاطر تعبد به روایت این کارو میکنه و نیستن سر این. و لذا اونجا حالا چون شما اشاره کردید بگیم، میگه این که فلاسفه خواستن وقتی میخوان قدرت رو تحلیل کنن میگن قدرت چهار رکن داره: منشأیت، علم، اراده و اختیار. بعد اراده را علم به نظام احسن معنا میکنن، ایشون میگه این یشبا به تسمیه، این معناش اینه که علم را اراده نامگذاری بکنید، و الا اونی که اونجا هست یکی منشئیته، یکی علمه و یکی هم اختیار. اختیار سر جا خودتون، اختیار از جنس صفات وجوده، ذات اقدس اله مختاره و منشأ هر اختیاریه، غیری وجود نداره که مجبرش باشه. منشأیت دارد، علم دارد، اختیار دارد، اونجا هم نتیجه میگیرن. پس نتیجه میگیریم که قدرت اگر بخواد از صفات حقیقی وجود باشه که هست، در شکل گیریش این سه عنصر دخالت دارن: منشأیت، علم و اختیار. هر سه تا هم میشن از کمالات وجود. خیلی مرتب میکنن این بحث رو، سه تا صفت حقیقی وجود هستن، این سه تا تحلیلا تو قدرت وجود داره، قدرت رو هم میکنن از صفات حقیقی وجود،
اختیار هم میکنن از صفات
حقیقی وجود. بله بله، اختیار هم همینطور، هر چی که برگرده به تشکیک بخواد پیدا بکنه میشه از صفات حقیقی وجود. علم اینطوره که از کردم در واجب واجبه، در عقل عقله، در نفس نفسه، در کیف نفسانی هم از حدش کیف نفسانی در میاد. اختیار هم اینطوره، منشئیت هم اینطوره، قدرت هم که میخواد از صفات اقدس اله باشه و صفات کمالی ذاته اینطوری میشه. ایشون میگن که اینطوری شد، اراده را کیف نفسانی بدانید اما علم را کیف نفسانی ندانید. و اینطوری جمع میکنه. فقط باقی میمونه در بین فرمایشات ایشون، چون اونجا تو اون عبارات هرچه در باره انسان میگن شوق رو میگن. در اون عبارات جلد دو که کیف نفسانی رو بحث میکنن میگن علاماقی. اما در عبارات قدرت اونجا که بحث قدرت رو بررسی میکنن، نه دیگه قیل نمیگن، میگن علم، بعد شوق، بعد خلاصه فلان، بعد هم تصریح میکنن حاضر شوق کیفیت و نفسانیت غیر العلم سابق. قطعا که شوق عرض کردم غیر علم کاملا معلوم. بعد اراده و هیه کیفیت و نفسانیت غیر العلم سابق و غیر شوق قطعا ثابت کردن، قبلا هم ثابت کردنه که اراده غیر شوقه، اراده و شوق هم غیر از علم. در مورد انسان یک کیف نفسانی داریم به نام علم حصولی، یه اراده داریم، یه شوق داریم، میگن این ستا هست، اونجا این ستا رو میارن میگن. اما در جلد دو وقتی میخوان بحث کنن که شوق قبل از اراده باشه یا نباشه، این همون نقطه چهارو که عرض کردن، اونجا میگن علاماقی. حالا این یه جمله را هم ما یه امعان نظری داشته باشیم در این رابطه، بر اساس این تحلیل یه تفاوتی بین این جمع‌بندی و جمع‌بندی ایشون در حاشیه کفایه به وجود میاد اولا، بعدم باید نتایج این تحلیل رو بگیم. ما الان در صدد اثبات اینکه کدوم تحلیل درسته و غلطه نیستیم الان، اما این سیستمی رو که از علامه طباطبایی ارائه میکنن، بر اساس این سیستم میخوان نتایج متعدد اصولی بگیرن در مقابل سیستم مشهور. حالا انشاءالله اگر شد یه تتمه که دیگه بیشتر از این خیلی به نظرم سنگین شد، بذاریم یه تتمه شد که اون نقطه چهارمه که آیا یعنی ما الان این ستا رو از نظر علامه بلدیم، ستا رو لیست کنیم دوباره دیگه، اراده بفرمایید، اراده کیف نفسانی است در نهایه، یک، دو، اراده در واقع علت فعل نیست، این مسلمه، سه، اراده هم شوق مؤکد نیست. فقط یه سال چهارم باقی مونه، آیا شوق به عنوان یک کیف نفسانی در فاعل انسانی لازمه قبل از اراده وجود داشته باشه یا نه؟ میدونیم شوق غیر اراده است، میدونیم شوق غیر علمه، میدونیم اراده شوق مؤکد نیست، اما اصل این که آیا شوقی لازمه قبل از اراده یا نه، اینا ان شاءالله فردای مختصر توضیح، چون اینجا اختلاف است بین آقایان، بعضی از اساتید گفتن نه علامه قبول داره که شوق لازمه به استناد اون عبارات چهار بخش قدرت. ان شاءالله اونم بررسی بکنیم که نهایی بکنیم. یک صلوات خط بفرمایید.